شما خواهید. سی هزار سی و شش سی و هفت سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بذارید، نظر پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید با دوستان من در میان بگذارید. درباره موضوع برنامه هم اگر سوالی دارید سوالتون رو بپرسید. سعی میکنیم از میهمانان برنامه پاسخ سوالات شما رو هم بپرسید. خب در این برنامه با حضور میهمانان محترمی که دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو حضور دارن درباره قاچاق پوشاک صحبت میکنیم، موضوعی که شاید تکراریه و سالهاست در موردش بحث میشه و مناظره های مختلفی در موردش گذاشته شده و مطرح شده و حرف های زیادی زده شده، اما همچنان قاچاق پوشاک وجود داره و پوشاک خارجی در بازار دیده میشه. بیشتر در مورد این موضوع با میهمانان برنامه گفتگو خواهم کرد. خیلی ممنونم که همراه برنامه کنکاش هستید. آقای محسن گرجی، مدیر کل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با ما هستند و میهمان ما هستند. آقای گرجی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی، همکاران برنامه و مردم، شنوندگان و بینندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای حمیدرضا دهخانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیر نظارت بر سامانه ها میهمان ما هستند در این برنامه. آقای دهخانی نیا خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، میهمانان محترم آقای گرجی، آقای شیرازی و شنوندگان بزرگوار، خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای ابوالقاسم شیرازی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک هم با ما هستند در این برنامه. آقای شیرازی خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان عزیز و همچنین شنوندگان محترم و کارآفرینان صنعت پوشاک ایران.
خیلی متشکرم. در مورد قاچاق خیلی صحبت شده آقای گرجی، یه مقدار آمار ارقام به ما بدید شما در مورد وضعیت تولید و اینکه ما وضعیت تولید پوشاکمون در کشور چگونه است. بازار رو تولید کننده داخلی میتونه تأمین بکنه یا نه نیاز به واردات در این بخش وجود داره تا وارد بحث قاچاقش بشه؟
عرضم خدمتتون که خب میدونید صنعت پوشاک، یک عدد و رقمی رو من از ساختار صنعت خدمت شما عرض بکنم، ما حدود 700 واحد صنعتی داریم در صنعت پوشاک، تولید کننده محصولات و انواع پوشاک هستن. در کنار این 700 واحد صنعتی حدود 96 هزار واحد صنفی تولیدی داریم. اینها واحدهایی هستن که مجوز دارن. خب طبیعتاً در کنار این واحدهای صنفی، صنعت پوشاک در مشاغل خانگی هم خیلی پررنگه و لذا ما یک بازار کاملاً گسسته و غیر یک پارچه رو از نگاه تولید داریم. خود این تکثر در تولید کنندگان که البته یک حسن از نگاه ایجاد اشتغال و کارآفرینی و یکی از بهترین حوزه‌های ایجاد شغل صنعت پوشاک که با حداقل هزینه و سریع‌ترین زمان بهره برداری، ولی خب بعضن ارائه آمار رو کمی سخت میکنه. بر پایه ساختار بالادستی، یعنی مواد اولیه و زنجیره قبلی، ما معمولا تخمینی که انجام میدیم بر این پایه است. ما پیشبینیمون و تخمینمون، درست‌تر بگم از مواد اولیه‌ای که وارد این زنجیره میشود، تولید حدود 390 هزار تن در سال هست تولید پوشاکمون و تخمینمون در بازار مصرف هم یک عددی حدود 450 هزار تنه و لذا از نظر وزنی 60 هزار تن بازار ما کسری داره به نحوی. ولی این البته به این معنی نیستش که ما زیر ساخت و ظرفیت تولید نداریم. این گاهن ممکنه که ما ظرفیت تولید هم داشته باشیم ولی به هر حال بازار استقبال از تولید داخلی نکند یا به نحوی کالای قاچاق بیاد سهم تولید داخل رو بگیره، ولی آمار و ارقام ما در حقیقت این فاصله رو نشون میده.
این فاصله رو با واردات ما پرش میکنیم یا نه اصلا واردات تو این بخش چجوریه؟
نه، ما حالا در سالهای گذشته به واسطه در حقیقت وضعیتی که در اون سالها حاکم بوده که بخشش بحث مسائل ارزی و کمبودهای ارزی بوده، واردات پوشاک به صورت کامل ممنوع شده، مگر در یک مقدار کمی که برای حوزه‌های ورزشی یا مثلا لباس آتش‌نشانی، موارد خاصی که در کشور وجود نداشته که خیلی مقدار کمی هست، به اضافه حالا یک مقداری که از منطقه آزاد و اینها وارد میشه، ولی ما واردات پوشاک امروز ممنوعه.
یعنی هر پوشاکی که در فروشگاه ها دیده بشه که پوشاک خارجی هستش، این حتما به صورت قاچاق وارد کشور شده، درسته؟
بله.
خیلی خوب. آقای دهقانی‌ها، آمار ارقامی از وضعیت قاچاق دارین در این بخش؟ سالهای گذشته اعداد ارقامی مطرح میشد، حالا ما این طرف عددهای کمتر از میلیون دلار رو مطرح میکردیم، اما از اون طرف مثلا صادرات ترکیه به ایران بخش پوشاکش مثلا یک عددهای میلیارد دلاری مطرح میشد. الان چگونه است؟ الان عددی از میزان قاچاق وجود داره یا نه؟
بله، فرمایش شما از باب این که عددی وجود داره یا نه، قاعدتا وجود داره، چون طبق ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق مرجع ارائه آمار و اطلاعات تو این حوزه صرفا ستاد مرکزیه و یه دلیل منطقی هم داره. اون دلیل منطقی هم از این بابه که خب ما تو این حوزه با 10 تا کاشف و 3 تا ضابط، هم کاشف هم ضابط مواجهیم، یعنی با 13 مرجع حقوقی. اگر هر کدام بخوان خودشون رو ببینن و ارائه آمار و اطلاعات بکنن، قاعدتا ما به یک آمار دقیق و مطلوبی نمیرسیم. به همین دلیل آمار اطلاعات طبق ماده 16 دستگاه موظفن به ستاد مرکزی ارائه کنن و ستاد مرکزی هم آمار رو جمع‌بندی میکنه و بر اساس فرمول ارائه میکنه. در حوزه پوشاک قاچاق، آنچه که بر اساس آخرین برآوردها احصا شده، 1139 میلیون دلار برآورد ارزش قاچاقی بوده که انجام شده، نزدیک به 1200 میلیون دلار.
یعنی با این 1200 میلیون دلاری که شما بهش اشاره کردید، اون کسری بازار پر شده، درسته؟
عرض بنده مبنی بر این که این کسری بازار به این واسطه پر شده نیست. بحث قاچاق و پیچیدگی های خاص خودش رو داره. این به این معنی نیست که تولید ما جواب نمیده، خلعی داشتیم و این خلع از قاچاق تامین شده. خیر، به نظر بنده با توجه به آماری که ما تو حوزه واردات دستگاه‌های نساجی و غیره و تولید داریم که قاعدتاً آقای گرجی زحمت می‌کشن و تو این جلسه خدمت شنوندگان عزیز ارائه می‌کنن، ما مواجه شدیم با افزایش آمار واردات دستگاه‌ها در حوزه تولید. این تولید هم با کیفیت هم پاسخ نیاز رو ارائه می‌کنه. نکته‌ای که ما این وسط داریم اینه که ما صرف دیدن نمیتونیم احصا بکنیم که این کالا کالای قاچاقه. این یه نکته. نکته بعدی اینه که این 1139 میلیون دلار ارزش قاچاق برآوردیه که از تخمین‌ها و کشفیات و تبادل اطلاعات و آمار و ارقام احصا میشه. به همین دلیل این که ما بگیم این میزان کالا وارد شده که خلع رو بپوشونه، به نظر من شاید جمله خیلی کاملی نباشه. به چه دلیل؟ بنده ممکنه که سلیقم سلیقه‌ای باشه که یک سری نشانهای تجاری خاص رو پیگیری میکنم، خریداری میکنم و همیشه طلب میکنم. این به این معنی نیست که توی بازار با نشان تجاری ایرانی یا نشان تجاری که ایرانی هست ولی به اسم خارجی به مصرف کننده عرضه میشه، من مواجه نشدم. نه، یک سری از مردم هستن که بنا به بضاعت خودشون دنبال یک سری نشانهای تجاری هستن. اون نشانهای تجاری هم خب از طریق قاچاق تأمین میشن. معنیش این نیست که ما بگیم این خلعی بوده که به واسطه واردات از طریق قاچاق پوشش داده شده.
خیلی خب. آقای شیرازی، شاید اون حلقه آخر معمولا بازار هستش توی این ماجرا و توی مبارزه هم معمولا اون بخشی که خیلی نمود داره در بازار دیده میشه. شما از وضعیت قاچاق پوشاک بگید، در بازار وضعیتش چگونه است؟ چقدر ما، چه سهمی داره در بازار ما کالای قاچاق؟
من اجازه میفرمایید برای معرفی خودم یه اصلاحیه
بفرمایید.
من رئیس انجمن ملی حمایت از صنایع زنجیره پوشاک و سخنگوی اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان، رئیس اتحادیه
سخنگو.
بله
درست. بله
سهم بازار رو که هم جناب آقای گرجی هم جناب آقای دهخانی‌های عزیز گفتن، ولی همین که خودتون هم در اول اشاره کردید، بالاخره کالای قاچاق در بازار کاملا مشهوده. حالا برای مدیریت این موضوع در بازار باید ببینیم، حالا به صورت کارشناسی هم جناب آقای دکتر گرجی عزیز هم آقای دکتر دهخانی نظر بدن که ما برای مدیریت این بازار آیا از مسیر تقاضا باید بهش ورود کنیم و یا لحاظ داشته باشیم تقاضا رو، یا از مسیر فقط عرضه. ولی خب پوشاک قاچاق از 40 سال پیش ما باهاش مبارزه کردیم، الانم همچنان اعتقاد داریم که اونچه که حاکمیت و دولت تصمیم میگیره ما همراه باشیم، چون ما موجی در واقع این تصمیمات هستیم. ولی اینکه آیا تولید ما رو آزار میده یا نمیده، بله آزار میده. و اینکه که خوب اشاره کردن، کالای قاچاق به این معنا نیست که ما در تولید الان نقصانی داشته باشیم، اتفاقا تولید ما بسیار الان قوی هست. ولی خب به لحاظ اینکه تقاضا که الان عرض کردم از مسیر تقاضا مدیریت بکنیم، خب تقاضا وجود داره. حالا باید ببینیم علتش چیه. خب یه دهکایی که در واقع دهکای بالای جامعه هستن که باز به درستی آقای دهخانی ها اشاره کردن، خب مطالبه در واقع اون برند رو دارن و تو بازارم به هر شکلی حضور پیدا میکنه و با هر قیمتی هم ممکنه اینو خریداری بکنه که میبینیم شاهدش هستیم. یه بخشی هم مال جامعه در واقع متوسط و پایین هست که اینها هم به لحاظ این که هم تنوع کالا در این واردات قاچاق که حالا عرض کردم خود قاچاق خودش قابل بررسیه که اینو فقط علتش چیه بخوایم ریشه یابی کنیم، ولی هم تنوع و هم ارزانی، این دو فاکتور باعث میشه که خب خیلی به سمت این کالای قاچاق تقاضا در واقع اشتیاق نشون بده.
خب این تنوع و حالا ارزانی که دارید میگید دو تا مقوله ای هستن که مهمن به هر حال دیگه. حالا با این مطالبه که وجود داره، آقای گرجی چرا اصلا ما جلوی وارداتو گرفتیم؟ چرا بازش نکردیم که از اون طرف حقوق دولت هم به حال دریافت میشه توی اون قصه؟ به هر حال دارن در سطح عرضه دارن میگن که هم مطالبه وجود داره، هم از نظر تنوع هم از نظر قیمت. دلیل شما برای ممنوعیتش چی بوده؟
ببینید، من آمارهای دوره‌ای که واردات پوشاک هم آزاد بوده رو نگاه می‌کردم. تو دوره‌ای که ما واردات هم آزاد بوده خیلی میزان واردات رسمی نداشتیم به کشور. این شاید مثلا من نگاه می‌کردم حدود 70-80 میلیون دلار ما میزان وارداتمون بوده و در همون دوره هم در حقیقت میل به قاچاق بیش از واردات رسمی بوده. نکته‌ای که دوستان اشاره کردن نکته درستیه، ولی در کنارش ما یه بخش دیگر رو داریم که کالاهایی که به صورت استوک وارد کشور میشه اونها رو نباید روش رو خط بکشیم، با توجه به که هم پاکستان جزء تولید کننده های انبوه کشور سایر کشورهاست، هم آسیای جنوب شرقی در حقیقت اینها تولید کننده های انبوه هستند، مخصوصا در حوزه مد سری یا فست فشن. اینها طبیعتا تولیدی که میکنن بیش از سفارشی که میگیرن برای اینکه به موقع تحویل بدن و نقصانی نداشته باشن. آنچه که کف بار میمونه مثل میوه است، مثل میوه فروشی که انتهای خلاصه روز میخواد این رو با هر قیمتی که میشه رد کنه و بره. بعضا موضوعات زیست محیطی هم دارن، یعنی الزام دارن که حتما اینها رو از کشورشون خارج کنن دیگه. اینجا از نظر بحث قیمتی شما هر چقدر که قیمت رو پایین میاریم، بعضا شما میبینید که کالای نهایی اونها از مواد اولیه از نرخ جهانی حتی ارزون تر در میاد، به این دلیل که عرض میکنم. و اتفاق این بخشی که به شدت آزاردهنده است و تولید کننده داخلی هیچ موقع نمیتونه با این مبارزه کنه، هیچ گاه نمیتونه مبارزه کنه. دو تا دلیل من عرض میکنم. یه دلیل این که ما اون موقع هم که آزاد بوده باز هم میزان واردات نسبت به قاچاق عدد پایینی بوده. و نکته دوم هم این که ما امروز هم البته آمادگی داریم که بحث واردات رو آزاد بکنیم، منتها هر تصمیمی که در دفتر میگیریم طبیعتا با مشورت با ذینفعانمون میگیریم و ذینفعان ما که شامل اتحادیه ها و انجمن های هم تولیدی هم توزیعی هستن، هنوز به این جمع‌بندی ما نرسیدیم که این واردات رو در حقیقت آزاد بکنیم و برگردیم به اون وضعیت.
اون زمانی هم که میگید آزاد بوده بازم قاچاق داشتیم و عددی قابل توجه نبود. چرا آقای دهقانی‌ها وقتی هم که به حال آزاد بوده وارداتش از طریق قانونی وارد نمیشد، آیا قاچاق اینقدر سهله؟ قاچاق پوشاک،
قاچاق که خب از گذشته بوده تا به حال، چرا از طریق قانونی وارد نمی شده؟ به این برمیگرده به ضوابطی که ما توی دولت میگذاریم. ولی این که بخوایم مقایسه بکنیم ببینیم میزان حجم قاچاق در گذشته و الان چه وضعیتی رو برای ما تصویر میکنه، اعداد باید با ما صحبت بکنه. قاچاق وقتی که ما با همکاری دوستان در وزارت سمت سال 95-96 و با همکاری دوستان خود آقای شیرازی و همکاران محترمش کار رو شروع کردیم، سال 96 آمار قاچاق پوشاک ما 3.2 میلیارد دلار بود. از 3.2 در سال بعدش به 2.6، بعد به 1.8، الان هم به 1.1 یا 1.13 همون عددی که خدمتون عرض کردم 1.139 میلیارد دلار رسیدیم. نتیجه بگیرم، نتیجهش این بوده که با توجه به سیاست گذاری هایی که دولت انجام داده، هماهنگی هایی که با محوریت ستاد و مشخصا با همکاری خود دستگاه ها، یعنی وزارت سمت، انجمن ها، اتحادیه ها، همکاران صنف تولید صورت گرفته، به آنچه که میخواستیم برسیم از باب کنترل و کاهش قاچاق رسیدیم. این به این معنی نیست که اکتفا میکنیم به اینی که الان بهش دست پیدا کردیم و من بعد قرار نیست کاری انجام بدیم. خیر، اتفاقا قرار است که این ضربات همچنان ادامه پیدا کنه و اگر اشتباه نکنم که نمی کنم، 2 هفته قبل و هفته قبل ما با هماهنگی ستاد و محوریت ستاد با توجه به اینکه قرار مرحله جدیدی از ضربه زدن به عرضه کالای قاچاق در مقوله پوشاک را آغاز بکنیم، خدمت همکاران در مدیریت‌های مجتمع‌های بزرگ فروش کالا بودیم، مال‌های بزرگ تهران و شمیرانات، خدمت آقایون عرض کردیم و هشدار هم دادیم، ازشون خواهش هم کردیم با توجه به اینکه اقدامات عنقریب آغاز خواهد شد، خودشون از خودشون شروع کنن، خودشون به حساب خودشون برسن تا اینکه دیگران به حساب دیگران برسن. و قرار بر این شد که در مجتمع‌های تجاری این هشدار رو بدن که عرضه کالای قاچاق، مشخصاً با این قید عرضه کالاهای پوشاک قاچاق محرز جمع بشه، جمع‌آوری بشه، چون که تیم‌ها آماده شدن، مجتمع‌ها شناسایی شدن، همانند اتفاقی که در سال‌های 96 و 97 افتاد و حجم 3.2 میلیارد دلار رو به 1.1 رسوند، بتونه این بار هم با همکاری خود عزیزان ما رو به اون نقطه مطلوب خودمون برسونه.
یه حرکتی هم کردید همون 2-3 سال گذشته در مورد تابلوهایی که بودن، حالا اونها برداشته شد، الان دیگه تابلودار کسی جنس قاچاق نمی‌فروشه دیگه، درسته یا نه؟ هستن همچنان،
تغییر رفتارها حاصل شده، ولی خب ممکنه بنده یا امثال بنده تابلوهایی رو از نشانهای تجاری خارجی زده باشم ولی کالایی که دارم عرضه میکنم کالای خارجی نیست.
اینجا نظارت با کیه آقای دقائنیا؟ من که صاحب این مغازه هستم، تابلوی برند خارجی، نشان خارجی رو دارم میزنم. اینجا باید اتحادیه ورود بکنه یا شما باید ورود بکنید؟ اینجا نظارت با کیه؟
کارهای اجرایی با ستاد مبارزه با قاچاق که نقشش در ماده 3 تبیین شده، سیاست گذاری میکنه، بر اساس سیاست ها برنامه ریزی میکنه، هماهنگی برای اجرای برنامه ها و نظارت بر حسن اجرای اونها رو انجام میده. این زحمت بر دوش عزیزان در صف هست، هم عزیزان در حوزه اتحادیه ها، هم عزیزان در صنوف و دوستان در وزارت سمت. اتفاقا یکی از مواردی که مورد مطالبه ستاد هست و جا داره که بنده اینجا از این فرصت استفاده بکنم و بهش تاکید بکنم، بند طی ماده 10 قانون اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اینجا مشخصا وظیفه ای رو بر عهده اصناف و اتحادیه ها گذاشته مبنی بر مدیریت ارز انبارش و توزیع کالا. قاعدتا یکی از اتفاقات و اقداماتی که بایستی توسط بزرگواران در صنوف و اتحادیه ها پیگیری بشه همین موضوعه. به همین دلیل هم ما قبل از اینکه اتفاق خاصی در بازار بیفته که خواهد افتاد، جلسه ای رو خدمت عزیزان بودیم و مدیران مجتمع ها رو هم در تهران هم در استان ها و هم در شمیران جمع کردیم، هشدارهای لازم رو دادیم که دوستان هم گله‌مند نباشن که آقا یک دفعه این اتفاق افتاد، در صورتی که این حق برای ما قائل بود که این هماهنگی رو انجام ندهیم، ولی من باب این که بازار هم آرامش خودش رو داشته باشه و تأکید میکنم و این که کالاهای ایرانی حق عرضه در سطح عرضه دارن، چون بر اساس قانون واردات پوشاک ممنوعه. این که حالا چرا واردات پوشاک ممنوعه، چون بنده خودم هم از 95-96 درگیر موضوع بودم، یه تاریخچه‌ای رو ما اینجا داریم که سال 95 اتفاقی افتاد، مشخصا 17 شهریور ابلاغ وزیر محترم وقت رو برای ثبت نمایندگی داشتیم، 16 اسفند 95 ثبت سفارش منوط به نمایندگی شد و غیره. میخوام چی بگم؟ بر اساس سیاست مبارزه با کالای قاچاق پوشاک ما یک روندی رو با هماهنگی وزارتخانه ها طی کردیم. اینکه این روند نیاز به یک زیرساخت قانونی داشت، این زیرساخت قانونی مبنی بر اینکه بایستی واردات ممنوع میشد یا نه، چطور، چگونه، با چه حجمی، با چه توالی و با چه گامهایی از 95، مشخصا از شهریور 95 آغاز شد. اینکه 3.2 میلیارد دلار قاچاق الان رسیده به 1139 میلیون دلار قاچاق، روندی رو طی کردیم با همکاری خود عزیزان تا به اینجا برسیم. پس این چراییه برمیگرده به اون سیاست گذاریه که سال 92 قانون مبارزه با قاچاق ابلاغ شد، 6/95 یعنی دقیقاً از تاریخی که ابلاغ‌های وزارت سمت هم در مقوله پوشاک آغاز شد و 6/95 دقیقاً تاریخیه که آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با زیرساخت‌های فنی هم نهایی شد و ابلاغ شد. اینکه آیا شناسه آیا کالای پوشاک باید شناسنامه داشته باشد یا نه، شناسه دار بشود یا نه، اگر ما وارد بازار شدیم با چه ابزاری تشخیص بدهیم، این موارد و این زیرساخت‌ها طی شد تا رسیدیم به الان.
آقای شیرازی، شما خودتونم نظارت روی واحدها دارید؟ یعنی اتحادیه خودش نظارت داره؟ این اقدامی که آقای دقائنی هم دارن میگن به نوعی جواب داده در سال‌های گذشته و این روند رو ادامه میدن در سطح عرضه. خود شما هم نظارت دارید در این بخش؟
البته من واقعا جا داره که از ستاد مبارزه با کالای قاچاق صمیمانه تشکر کنیم، چون بسیار در سالهای گذشته برای هم مبارزه و هم اینکه تولید ما بسیار احیا بشه و با اقتدار این تولید بتونه جوابگو این تقاضای مردم باشه واقعا زحمت کشیدن، تشکر میکنیم. نظارت بله، اتحادیه ها نظارت دارن و اتحادیه پوشاک هم، اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک هم، نه در تهران، در سراسر کشور تمام اتحادیه های صنفی نظارت بر واحدهای صنفی دارند. ولی اون چه که امروز در نظارت با مبارزه با کالای قاچاق، بازرسین اتاق اصناف فعالن، چون ضابط در واقع معرفی شدن، بازرسین اتحادیه ضابط نیستن، فقط میتونن شناسایی کنن که بعد با معرفی در واقع حالا یا وزارت سمت خود اداره کل نساجی یا ستاد مورد با کالای قاچاق یا در واقع دستگاه نظارتی دیگه قطعا ما وظیفه داریم وقتی معرفی میشن اینا شناسایی کرده باشیم بهشون اخطار میدیم، ولی اخطار ما فقط نهایتا میتونه در اجرای ماده 28 و 27 قانون باشه که منجر به پلوم بشه، ولی برای جمع‌آوری هیچ گونه در واقع ضابطه‌ای برای ایتالیا تعریف نشده. ولی
پلوم کردیم تا به حال.
ببینید ما در زمانی که برای لباس‌های دست دوم به کمک ستاد مورد با کالای قاچاق یا حوزه استانداری در تهران که ورود کردیم، بله پلم کردیم.
چند تا واحد در سال گذشته یا از ابتدای سال تا الان پلم شدن؟
چون اینا در جای مشخصی در دو سه مکان مشخص بودن، این پلم ها خب ادامه نداره چون اینا مقطعی هست و مجدد مثل همین کالای قاچاق میمونه. که ما همیشه در مورد با کالای قاچاق ضمن این که عرض کردم اعتقاد مجموعه اتحادیه ها و اصناف و متولیان بخش خصوصی، چه حالا انجمن ها چه تشکل های دیگه، همیشه برای مبارزه همراه با ستاد مورد با کالای قاچاق بودیم که خودشون فرمودن. ولی خب 40 سال ما دوباره سر خطیم، میخواییم ببینیم که اینم علتش رو در واقع ریشه‌یابی کنیم، ببینیم همیشه ما یه طرف دیگر رو در نظر نگرفتیم که اون یه طرف دیگه مردم هم و دولت. ما اگه مبارزه کردیم خب تولیدیا در واقع رونق پیدا کردن، واردات هم ممنوع بود، ولی خب دوباره در یه قسمت دیگه رها کردیم، رفتیم به نفع قاچاقچیا کار کردیم. یعنی وقتی ول میکنیم قاچاق میاد، اونا سودشو میبرن. به یه عبارت دیگه وقتی قاچاقو جلوشو میگیریم، تولید کننده سود میبره، نوش جونش باید ببره. چون وقتی که این قاچاق وقتی میاد، که به درستی اشاره کرد آقای دکتر یا شما خودتون اشاره کردی، خب دولت ضرر میکنه. هم در واقع الان برای مبارزه ما دولت داره هزینه میکنه چون بخوایم مبارزه هزینه داره، هم این که قاچاقو داره میاد از اون گمرکات استفاده، اون تعرفه ها نمیشه. جناب دکتر اشاره کردن که یا جناب آقای دهقانی ها که خب اگه واردات قانونی بوده خیلی اندازه قانونیش نبوده، بیشتر قاچاق. چرا؟ چون سیستمی عمل نشده. از دولت الکترونیک چه انتظاریه که واقعا سیستمی عمل کنه، که الان شروع شده الحمدلله، که باید به درستی اشاره کردن که بعد کالاهای ما چه وارداتی که الان نداریم، چه تولید دارای شناسنامه بشن، شناسه کالا. این یکی از اون اهرمای در واقع سیستمی شدن مبارزه است. اگه این روش‌ها رو ادامه بدیم، هم از هزینه کمتری در واقع برای مبارزه برخورد دولت متحمل میشه، هم قاچاق کم میشه و هم تولید حمایت میشه، هم سود مصرف کننده. چون بالاخره وقتی که ما تولید داخلی رو اینجا رشد میدیم با نظارتی که دستگاه‌های نظارتی دارن، بعد حتما قیمتای اینها اینطور، نمیگم حالا همه، چون منافع تولید کننده رو بعد در نظر بگیرم، خیلی نمیخوام به این موضوع اشاره کنم، ولی وقتی که قاچاق وجود داره یعنی تقاضا براش وجود داره. چرا تقاضا داره؟ برای اینکه برندهای خارجی رو با قیمتای خوب دهکای بالا میخرن. عرض کردم اول مطلبم، قیمت‌های نازلم با تنوع کالا اینها می‌خرن. ما اینا رو اگه بخوایم با هم دیگه مدیریت کنیم، به اینجا می‌رسیم که باید حتما برخوردها مثلا هر نوع مدیریت باید سیستمی قرار بگیره. ولی ما 40 سال دوباره سر خطیم.
یعنی چی سیستمی؟ همین شناسه کالا رو دارید؟
بله، این یه نمونه‌شه و نمونه‌ای که الان دولت تو دستور کار داره که ستاد مورد با کالای قاچاق و خود اداره کل نساجی دنبال این هستن. اتحادیان به دنبال همین تصمیمات وظیفه دارن اینو در اعضای صنفشون نهادینه کنن.
این مبارزه در سطح عرضه رو شما چطور میبینید؟
ببینید این مبارزه در سطح عرضه، من الان فرمودید که آیا اتحادیان نظارت دارن؟ بلندای محرز و در واقع قاچاق محرز رو اشاره کردن. اینها اکثرا به اختیار اتحادیه تهران نیست یا اتحادیه های شهرستان، چون اینا عموما فروشگاهی هستن که از دو تا فروشگاه بیشتر هستن که به نام اتحادیه کشوری زنجیره‌ای اونها نظارت میکنن. یعنی اگر اتحادیه شهرستان که از جمله تهران ورودم پیدا بکنه اختیار بده، فورا از اون اتحادیه نامه میاد که آقا این در تحت پوشش شما نیست. بنابراین یکی اموزلاتی هم که الان وجود داره این تعدد اتحادیه‌ها و تشکل‌هاست که به صورت موازی همه با هم با یه هدف کار میکنن، ولی چون یک محوریت وجود نداره خب این نظارت ها قطعا یه خوده.
آقای گوجی چرا این تعدد اتحادیه‌ها میگن کارساز نیستش و به حال مشکل ایجاد کرده؟
ببینید حالا به نظرم خیلی این موضوع برنامه نیست و من هم خیلی متخصص انواع اتحادیه ها و اینها نیستم. به نظرم باید اهلش رو بیارید که چقدر نیاز ما به اتحادیه داریم، شکلها باید به چه صورت باشه و اینها. منتها عرضم خدمت شما اینه که فرق نمیکنه، حالا اگر هر کسی در حوزه خودش خوب عمل بکنن، یعنی ما از فرض بفرمایید که جناب آقای پیرازی انتظار این رو نداریم که به فروشگاه های زنجیره نظارت بکنه، این انتظار رو ما از نفر بالاخره متولیش داریم، از ایشون این انتظار رو نداریم. ایشون